برای جبران خطایی که انجام دادیم انجام بدیم. و من اتفاقا زمانی که آقای دکتر پزشکیان رأی آورد و یه شعاری تحت عنوان وفاق داد، این باور درم ایجاد شد که خب اون دوستانی که تو دوران فتنه 88 به خطا حمایت کردن از آقای میرحسین موسوی، اینا امروز میتونن یه فرصت داشته باشن برگردن و دوباره در آغوش حاکمیت قرار بگیرن و نقش‌آفرینی کنن.
بله.
ولی حالا اینم جریاناتی داره که در ادامه اگه لازم شد عرض میکنم. ولی خب در حال اون کسانی که آمدانه این نقش رو ایفا کردن و اعلام تقلب کردن و اعلام کردن که این انتخابات باید باطل بشه و حتی براشون افرادی رو اعزام کردن که اینا رو قانع کنن که بیان اعلام براءت کنن، ولی اون جریان فتنه انگیز بسیار قوی عمل کرد و نگذاشت اینا برگردن. خیلی از این دوستان آمادگی داشتن بیان اعلام کنن ما اشتباه کردیم، ولی این اتفاق نیفتاد و متاسفانه 6-7 ماه کشور به اصطلاح در حد تعطیلی
بود. بله. بازار... چی شد که صحنه عوض شد؟ یعنی چون یکی از مشخصات فتنه اینه که شناخت جریان حق و جریان باطل رو دشوار میکنه، درسته. حتی برای کسایی که میخوان واقعا دقیق تصمیم بگیرن. چه شد که صحنه به سمت شفافیت رفت و آروم آروم واقعیت ها عیان شد؟
درست. ببینید، اون عده‌ای که باور کرده بودن که تقلب صورت گرفته و این جریان جریان طبیعیه، بسیارشون آدم های مسلمونی بودن، نمازخون بودن. تا جایی که فتنه‌گران تصمیم گرفتن که به حریم مساجد و تصویر امام و امام حسین علیه السلام جسارت کنن،
در روز عاشورا،
در این روز خاص عاشورا این کارو کردن، اون موقع بود که بسیاری از مردم متوجه شدن که این جریان غلطیه.
خیلی نکته مهمی بود اون روز عاشورای سال 88.
درست. اون موقع بود که مردم متدین اومدن پای کار انقلاب، همون کسایی که انقلاب رو ایجاد کرده بودن مجددا برگشتن.
شما حتما حضور... من یادمه مثلا اون روز، حالا مثلا من یادم دقیقا به سمت در واقع راهپیمایی که می رفتیم، اون افرادی که به صف و به صفوف راهنمایی در واقع راهپیمایی خودشون رو داشتن میرسوندن، اصلا رنگ، اصلا چهره ها مشخص بود. بله. دیگه اصلا متعلق آقای کمیلی به یک جریان نبودن،
اروپا زیسته بودن.
یعنی من میخوام بگم همه اومده بودن. و اون حادثه عاشورا آقای کمیلی خیلی چرا انقدر اهمیت داشت برای مردم و چرا مرز رو در واقع شفاف کرد اونجا؟
بله. ببینید، من البته معتقدم تغییر یه فرایند، یعنی مجموعه ای از اقداماتی که تو اون 8 ماه صورت گرفت، نقش آفرینی خود رهبری ایشون اومد و همه مثلا ستادهای انتخاباتی رو جمع کرد، گفتگو کرد با خیلی ها، بعد به اینا فرصت داد، اعلام کرد آقا بیایید هر چی میگید، فرآیند قانونی که فراتر از قانون که نیستید، بیایید بیایید فرآیند قانونی، بازشماری داریم، هر صندوقی که دوست دارید بازشماری کنید. چون همه مردم ما میدونن، خیلی از مردم ما این تجربه رو دارن که پای صندوق بودن تا صبح بیدار بودن رأی شمردن. چرا؟ چون تو یه دوره بالاخره یا خواهری، برادری، عمه‌ای، پسرعموی دارن که یا شوراها یا مجلس شرکت کرده و رفتن، این تجربه رو دارن.
بله.
شما پای یه صندوق گاهی اوقات 100 نفر آدم یه صندوق، چرا؟ چون مثلا براشون مهم بوده، آمدن وایسادن و تا آخرش هم وای میسن، مثلا صندوقای پر رأی. خب این فرایند انتخابات در کشور ما امکان تخلف جدی رو نمیده. تخلف‌های جزئی که همه جا هست، ولی تخلف جدی که بخواد میلیونی رای
نتیجه تأثیر بذاره،
بله، رو نتیجه تأثیر بذاره رو نمیده. و بعد ما دیدیم، یعنی مثلا یه دوره آقای روحانی با یه فاصله کوچیکی رای تیز شد، اونجا میشد بیاد همین کارو بکنن، ولی نکردن. یعنی چون پایبند به قانون بودن، این خلاف قانون عمل نکرد.
بله. ممنونم آقای کمیلی. بنابراین آقای دکتر، میتونیم جمع‌بندی کنیم که در بخش اول اون چه که اهمیت داره اینه که اگر ما پایبند به قانون باشیم، بسیاری از این مسائل و مشکلات حل میشه و حتی رهبر معظم انقلاب هم در صدش شدهش که به نظرم یک صحنه با شکوه از نقش آفرینی ولایت فقیه رو ما در همون مقطع شاهد بودیم، اثبات شد که با قانون مداریشون حرف اصلی رو تو قانون مداری میزنن و خودشون هم قائل به این هستن که باید بر روندهای قانونی تکیه کرد. ما بخش اول گفتگومون رو تو این قسمت داشتیم، در بخش دوم وارد مسائل دیگری میشیم که با شما عزیزان در میان بذاریم. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
خانم آقایون سریع به اون چی که میبینید و نخورید. این رسانه ها به شما دروغ میگن، این شبکه ها به شما دروغ میگن. دنیا توسط رسانه های داره میشه و جهانخواران از طریق در اختیار گرفتن رسانه ها افکار عمومی جهان رو در اختیار میگیرن و به اون سمتی میبرن که میخوان. شما نمیتونید منکر تأثیر، شما در اختیار رسانه ها هستید. اون که پول نمیخواد از شما، اون تماشاگر میخواد. چرا؟ بلکه هر چقدر بیشتر ببیننش بیشتر میتونه ذهن جامعه رو در اختیار بگیره. و متاسفم که این رو عرض کنم و شما ملت ایران در مشت ایران اینترنشنال و من و تو و عرضم به حضورتون بی‌بی‌سی و صدای آمریکا، روزی که شما اولا همه این رسانه ها رو تحریم کردید، به خدای ایران سوگند، به ارواح خاک پدر و مادرم سوگند، به تمام اون چیزی که شما او رو میپذیرید سوگند، من در تمام عمرم 2 یا 3 ساعت کل این تلویزیون ها رو ندیدم. شما نمیدونی ذهن سازی چقدر از طریق رسانه و از طریق تبلیغات آسونه. شما همه تون آدم های زرنگی هستید، همه تون آدم های باهوشی هستید، ولی اینکه بخواهند ذهن شما رو در مشت بگیرن کار آسونی است.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اون چه که شنیدیم نشان داد که ما در واقع تو حوزه جنگ شناختی یا جنگ ترکیبی یا جنگ اراده ها یا در واقع اون تهاجم رسانه‌ای در واقع نکات بسیار مهمی هست که ما در ادامه بهش میپردازیم. مطمئن سال پیامکی رو هم یک بار دیگه اعلام میکنم، عزیزانی که علاقه مند هستن تو این بخش از طریق سامانه 3900 پاسخواری برای ما بفرستید. سوالمون این هست که مهمترین دستاوردهای داخلی حماسه نوه دی کدامند؟ 1. خونسا کردن فتنه 88. 2. افزایش اقتدار و استحکام نظام. 3. اثبات دوباره پیوند مردم و ولایت فقیه. و 4. همه موارد. پاسخ‌ها رو به 3900 بفرستید. تلفن‌های 225009 و 224786 هم خطوط ارتباطی هست که میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما از آقای دکتر حمیدی میخوام این سوال رو بپرسم که آقای دکتر حمیدی، حوادثی که امروزها در منطقه هم جریان داره و شما شاهد هستید و حوادث گذشته نشان میده که ما اگر میخواهیم آقایی کنیم در جغرافیای سیاسی جهان و جایگاه خودمون رو حفظ بکنیم و هم در حوزه های داخلی اون استحکام رو داشته باشیم، باید به لحاظ رسانه‌ای، شناخت رسانه‌ای و موضوعاتی که مربوط به این عرصه است کاملا مسلط باشیم. یعنی همونقدر که سلاح مهمه برای امنیت کشور، امروز رسانه ها هم مهمن. داشتن دانش رسانه‌ای هم اهمیت داره چون با یک جنگ رسانه‌ای مواجهیم. در این مورد شما فکر میکنید در چه موقعیتی هستیم و چه اولویت های پیش روی ماست؟
بله، ببینید، باید گفت که متاسفانه تو دنیا از این 7 تا شرکت بزرگ رسانه‌ای که بیشترین تولید کلمات خبری دنیا رو در اختیار دارن، متاسفانه 6 تا از اینها با مدیریت صهیونیست‌ها داره بچرخه. یعنی مدیر عاملاش آدمای صهیونیست هستن یا مرتبط هستن با صهیونیست‌ها. خب یه جنگ نابرابر اینجا وجود داره، جنگی که ما با رسانه ملیمون و شبکه‌های داخلیمون در مقابل این حجم از هجوم خبری در حال
مواجه شدیم
و باید تلاشمون رو 2 چندان بکنیم. وقتی ما نمیتونیم با این حجم بزرگ از فشار رسانه‌ای مقابله کنیم، راهش درونیه. راه درونی این استش که مردم ما نسبت به این هجوم واکسینه بشن، به این معنی که مردم اگر بفهمند اون چه که بهش میگیم سواد رسانه‌ای، این سواد رسانه‌ای افزایش پیدا کنه، بعد همه خبرها رو بشنون، خودشون میشن تک تک کسانی که میتونن به اندازه رسانه ملی برای اطلاع یابی خودشون نقش آفرینی کنن. یعنی یه آدم اگر سره از ناسره رو بتونه تشخیص بده در فضای رسانه‌ای، دیگه ضرورتی نداره خیلی ما مواظبت کنیم که او از رسانه‌های دیگه اطلاع نداشته باشه.
بله. آیا امکان پذیر هست این حالت؟
این مأموریت رو رسانه ملی میتونه انجام بده. مدارس میتونن انجام بدن، دانشگاه ها میتونن انجام بدن و تمام کسانی که رهبری افکار عمومی توی کشور تو دست دارن اینا میتونن ایفا کنن. یعنی از ائمه جماعات مساجد و نماز جمعه ها گرفته که حالا اینا که مسجدی هستند و نماز جمعه هستند اینا کمتر آسیب میبینن معمولا، تا دانشگاه ها و کلاس ها. به نظرم میرسه که اساتید دانشگاهی، حالا من به واسطه اینکه خودم عضو بسیج اساتید هستم عرض میکنم، اساتید بسیجی ما و اساتیدی که اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی دارن با هر قیافه‌ای،
با هر مند به اصول هستن،
بله اصول رو قبول دارن، اینها این نقش جدی رو باید ایفا کنن. یعنی به نظرم میرسه از این دروس عمومی که ما تو ترم اول به دانشجوی کارشناسی میدیم، این درس یکی از درس‌های جدی است که باید تو سرفصل‌ها گنجونده بشه و تو شورای عالی انقلاب فرهنگی
الان یعنی وجود نداره آقای دکتر.
الان به عنوان درس اختیاری هست. این باید مثل درسایی که به اصطلاح گرفتنش برای دانشجو واجبه، این درس رو ببریم تو این فضا. اگه این اتفاق بیفته ما تا مقدار زیادی بیمه میشیم. قطعا ما نمیتونیم با یه رسانه ملی و این شبکه‌های داخلی در مقابل این هجوم رسانه‌ای
نظر آقای کوملی رو هم بپرسم. آقای دکتر شما چه فکر میکنید؟ آیا ما تو حوزه این جنگ شناختی، چون جنگ شناختی در واقع باور تو رو هدف قرار میده، همین چیزی که الان هم اتفاقا این روزا هم خیلی از این خبرهای یه ذره منفی تعدادش هم خیلی زیاده، اینجا چی باید کرد؟ یعنی به عنوان کارشناس رسانه‌ای.
بله، چند تا اقدام باید بشه. اولا که اینو بدونیم که ایجاد زیرساخت‌های اینترنت امن و درست کار خوبیه، مثل این اتفاقاتی که الان تو سال اخیر در کشور افتاده. همه کشورها دارن به این فکر میفتن. شما ببینید توی قول‌های رسانه‌ای جهان دعوا سالان، چرا با چه مجوزی آمریکا و اروپا تیک تاک رو فیلتر کرده؟ چون میگه تیک تاک مال چینه، من هیمنه داشته باشم باید آزاد باشه و هر کی آزادی من رو ببنده دیکتاتوره، ولی اگر اونا تیک تاکی که مال چین هست رو ببندن، میگه نه این داره نمیدونم از این استفاده میکنه، اطلاعات مخاطبین رو میگیره و و. این خیلی مهمه، یعنی این تناقض رو باید به مردمونم توضیح بدیم. دوم این که حتما فعالیت تو همین شبکه‌های اجتماعی رایج هم باید صورت بگیره، نمیشه بگیم همه مردم مثلا اینجا هستن ما بریم یه جای دیگه. یعنی سیاست منطقی و متوازن داشته باشیم. ولی من یه نکته میخوام عرض کنم، به نظر من مزیت ما در حوزه ارتباطات میدانی و حضوری است. نمیشه بگیم مردم داخل کشور ما دارن تو ایران زندگی میکنن، ذهنشون دست دیگرانه. غیر از رسانه ملی و حالا شبکه‌های اجتماعی که کاری که داره میشه، تو ارتباطات میدانی، تو ارتباطات سینه به سینه، گفتگو با مردم، اصل گفتگو باید به عنوان یک ویژگی مهم و تبیین، این چیزی که رهبری به عنوان جهاد تبیین ازش نام میبرن، خیلی مهمه. باید اینو جدی بگیریم. بالاخره تهش شما میرید یه صفحه ای را میندازید، آزادی غربی اجازه نمیده صفحه شما به خاطری که مثلا دارید درباره حاج قاسم حرف میزنید پخش بشه. اینو بدونیم، صفحه شما رو میبنده. شما مخاطب میلیونی دارید، صفحه تو میبنده. فقط ما نیستیم، ما کلی صفحه فلسطینی بسته، کلی صفحه آمریکایی بسته. بنده دوستان غربی دارم که صفحاتشون بسته شده، چون حرفای زده که اونا دوست ندارن زده بشه. یعنی آگاهی رو جلوشو میگیره با دیکتاتوری کاملا واضح و آشکار. الان دیگه همه مردم ما میدونن که عکس حاج قاسمی که عاشقش هستن و بذارن صفحه اینستاگرامشون رو میبنده. پس بریم به سمت اینکه ابزارهای گفتگوهای میدانی و روشهای دیگر رو هم توسعه بدیم و بشنویم. دوره این نیست که بخوام یه طرفه بگیم و بریم جلو. باید حرفهای مختلف شنیده بشه، گفتگو شکل بگیره. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، گفت من در از جامعه‌ای که درش شبهه مطرح میشه نمیترسم. شبهه که مطرح میشه تو همه جامعه، از جامعه‌ای میترسم که درش کسایی نیستن که بیان این سوالات و شبهات رو جواب بدن. این همه اندیشمند، این همه استاد، این همه حرف نو و منطق قوی، از چی میترسیم؟ چرا نمیذاریم مخالف ها و منتقدا حتی بیان خیلی جا حرف بزنن؟ باید این اجازه بدیم خیلی آشکارا. سیاست‌های باز رسانه‌ای به نظر من باید اعمال بشه، گفتگو شکل بگیره، مردم الان دارن میشنون، شما بخواید یا نخواید دارن تو شبکه‌های اجتماعی میشنون.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. صحبت کردن در مورد بحث‌های رسانه‌ای در این حال که جذاب هست، ولی خب آقای دکتر حمیدی یک حوزه کاملا هم تخصصیه. یعنی ما چه بخواهیم چه نخواهیم مواجه هستیم با تعبیر آقای دکتر حمیدی با یک جنگ رسانه‌ای تمام عیار و نامتوازن. به قول شما 7 خبرگزاری و بنگاه بزرگ رسانه‌ای غربی که متاسفانه اکثریت اون هم در اختیار یک جریان صهیونیستی تندرو هست. اینا دارن افکار عمومی جهان رو به یک سمت و سوی میبرن. اینور اگه ما حرف جدیدی داریم، به هر حال باید راهبردهای دقیق رسانه‌ای داشته باشیم و نکاتی که در این زمینه البته کار خیلی شده ولی در موردش باز هم میشه صحبت کرد. من یه بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم. به سامانه 3900 شما میتونید مراجعه کنید و پاسخ رو برای ما بفرستید. سوال این هست که مهمترین دستاوردهای داخلی حماسه نهده کدامند؟ 1. خونسا کردن فتنه 88. 2. افزایش اقتدار و استحکام نظام. 3. اثبات دوباره پیوند مردم و ولایت فقیه. و 4. هر سه مورد. پاسخ رو به 3900 بفرستید. تلفن های 225009 و 224886 هم در اختیار شما هست، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو در مورد برنامه بگید.
ما باید اول از علم دانش دیگران درست استفاده کنیم، علم دانش خودمون رو ببریم بالا تا دوچار آسیب نشیم. جواب سوال شما همه موارد هست. اگر کسی که غافل بشه از خدا، اولین مصیبت رو برای خودش ایجاد میکنه و این مصیبت ها گریبان گیر حالا دیگران هم میشه و این سودی نداره به جز زیان. توجه کنیم که در محضر خدا هستیم. ما بصیرتمون که ببریم بالا هم برای خودمون سود داره هم برای دیگران. از برنامه شما سپاسگزارم. که یک شبانی مشهد است.
وقتتون بخیر. خدا قوت. خواستم جواب سوالتون رو بدم خدمتتون. مهمترین دستاورد حماسه نهده هم پیوند مردم با ولایت فقیه بودش که اینو مردم اثبات کردن، هم باعث افزایش اقتدار استحکام نظام شد و هم خونسا کردن فتنه 88 با توجه حضور گسترده مردم که بی نظیر بود. متشکرم. خدا
سلام. راجع به سوالتون میخواستم بگم هم حضور گسترده مردم و هم باعث افزایش اقتدار و استحکام و اثبات دوباره پیوند مردم بوده. در واقع هر سه مورد موفق باشید. خداحافظ شما.
خب خیلی ممنونم. من یک اشاره هم به این پیامک هایی که رسیده بکنم. پیامک های زیادی آمده، پاسخ ها رو هم ارسال کردید. آقای ابراهیمی از ارومیه گفتن با سلام و تشکر، گزینه 4 درست است. شماره 917 5041 هم هر 4 مورد رو گفتن درست است. و آقای مجتبی محمودخانی هم از تهران گزینه 4 رو انتخاب کردن. اون چه که توی فضای رسانه‌ای میگذره در مورد حوادث این روزهای منطقه و حوادث مشابه در واقع مکمل اون چه هست که در میدان رخ میده، یعنی تحولات رسانه‌ای یه جایی حتی تأثیرش بیشتر از مسائل و تحولات میدانی هم هست. به همین دلیل ما به این موضوع هم توجه داریم. ببینیم در فضای رسانه‌ای چه خبره.
هشتگ بحث روز.
هشتگ بحث روز.
خب آقای نیک خوی متین سلام، روز شما بخیر.
سلام ارادت،
خوش آمدید. از فضای مجازی بگید چه در واقع نکاتی و واژگانی پرتکرار شده.
با توجه به حالا گذشتن حماسه نوحیده، حالا دیروز بود سالگردش و همچنین سالگرد حاج قاسم سلیمانی، فضای مجازی بیشتر
که البته 13 همه
13 همه میشه پنجشنبه میشه فکر میکنم بلد. آره درباره مسائل موضوعاتی مطرح شده بود. حالا مهمترین هشتگ هایی که مطرح شده خصوصا درباره نوحیده، هشتگ بصیرت، آگاهی و حالا خود نوحیده بود، موضوعات زیادی بود. مسئله که میشه بهش تاکید کرد که بعد گذشت 14-15 سال از اون زمان گذشته، هنوزم رسانه های خارجی ما میبینیم که بر علیه این روز موضع گیری دارن و کار میکنن به شدت. حالا ما هم رسانه‌هامون اقداماتی کردن، ولی حالا چیزی که ما می‌بینیم توی رسانه‌های خصوصا مجازی خارجی یه ذره کمکاری داریم، یعنی همون که کارشناسان از این گفتن اون فضا رو شاید یه ذره ما گرفتن. حالا برخلاف فضای حقیقی که من خودم دیروز رفتم بیرون صحبت میکردم با مردم به خاطر کارمون، این حضور و این اهمیت روز نهایده رو میدیدم و همچنین برای حاج قاسم 13 یعنی مردم برنامه‌ریزی می‌کردن، صحبت میکردیم طرف آماده داشت، آماده سازی میکرد که برای 13 حضوری دیگه داشته باشه. یه موضوع دیگه هم که میشه بهش اشاره کرد این که حالا با توجه به همه مسائل، مهمترین مسئله که تو این رسانه های مجازی ما میدیدیم جواب این رسانه های خارجی شاید میداد، صحبت های رهبری بود، مخصوصا موضوع گیری های اخیرشون و همچنین درباره صحبت هایی که درباره نوحیده داشتن. بله. که به عنوان یک سخن دقیق و قاطع میشد ازش یاد کرد و حالا پاسخ تمام اون موضوع گیری رسانه‌ای داده میشد با صحبت های رهبری.
پس میفرمایید که اون وریا یه قدر روی حوادث در واقع تحلیل نوحیده هنوز هم دارن کار میکنن.
دقیقا، هم تحلیل نوحیده ما میبینیم، هم برای 13 حاج قاسم و همچنین تحولات منطقه که به شدت دارن کار میکنن در این زمینه.
شخصیت حاج قاسم هم به هر حال شخصیت بسیار بسیار مهمی هست. ما میتونیم در مورد این شخصیت صحبت کنیم، با ما همراه باشید. بسیار خوب، از آقای محمد حسین نیکوی متین خبرنگار محترم باشگاه خبرنگار ممنونم که با ما همراه بودن. این بحث هشتگ بحث روز رو مطرح کردن و بپردازیم آقای ابن الدین به اینکه چرا شخصیت مثل حاج قاسم سلیمانی در طول دورانی که در جبهه مقاومت فعالیت میکرد اینقدر منشأ اثر بوده. آقای دکتر چگونه بود یک شخصیتی با این ویژگی های حتی به لحاظ شخصیتی و شخصی هم آقای دکتر یه نکات برجسته‌ای در رفتار آقای سلیمانی وجود داشت، هنوز هم در گفتار ایشون وقتی پخش میشه از رسانه ها اون انرژی بخش بودن رو آدم میتونه حس کنه، این از کجا میاد آقای دکتر؟
بله، راجع به این شخصیت بزرگ من واقعیتش خودم احساس غارت میکنم حرف بزنم، اما شنیده ها رو عرض میکنم. شاید بشه گفت حاج قاسم بزرگترین ویژگیش تکلیفگرا بودنش بود و ویژگی دومش که تقریبا برابر با همون ویژگی اول نقش آفرین بود مردمگرا بودنش بود. یعنی ارتباطش با مردم چه در محیط‌های نظامی که کار می‌کرد، در ساختار و سلسله مراتب نظامی با پایین‌ترین رده که حالا شاید سربازها باشن یا سربازایی با تحصیل کمتر باشن، با اونا همون رفتار رو می‌کرد که با مسئولین و فرماندهان ارتش و نیروهای مسلح و سپاه رفتار می‌کرد. یعنی فرقی دیده نمی‌شد.
یعنی یک زیست در واقع مختص به خود حاج قاسم اصلا. که در هیچ فرمانده‌ای شاید شبیهش رو شما ندیدید.
حالا اگر نخواهیم حصرش کنیم، فرماندهان دیگری هم داشتیم اینطوری بودن، مثلا شهید محمد بروجردی دقیقا همین جوری بود
با همین سبک.
حالا چون من با اون بزرگوار یه ارتباطی داشتم دقیقا همین رفتار رو
نسل رزمندگان ناب دفاع مقدسی.
بله اصلا. حالا من که لایق این کار نبودم، ولی اون رو دارم عرض می‌کنم که واقعا یه همچین شخصیتی بود. بعد حاج قاسم هر جا قرار می گرفت به نیروی مردم به عنوان یک فرصت خیلی خوب فکر می کرد، یعنی اصلا جدا نمی کرد. من اتفاقا می خواهم قیاس کنم دو سه ماه آخر حکومت بشار اسد رو با این جریان. بشار اسد ارتباطش با مردم قطع شده بود، یعنی ضمن اون خشونت‌های بعثی که منبعث از تفکر مارکسیستی هم بود تا حدودی، چون ببینید بعث سوریه یه مقدار گرایشات مارکسیستی داشت با بعث عراق
همون 2011 ما دکتر همین شرایط وجود داشت، ولی حاج قاسم نگذاشت
احسن.
منجر به
یعنی مثلا در محاصره آمرلی وقتی حاج قاسم اونجا رفت رو نیروی مردمی اونجا حساب کرد، یعنی بچه ها و زنها رو هم مسلح کرد، آدم هایی که اونجا زندگی میکردن، چون اونا برای زندگی خودشون برای حیاتشون آماده بودن جانفشانی کنن، و بعد یه ارتباط خیلی خوب مردمی هم داشت، یعنی وقتی با هلیکوپتر
شما وسط مردمی، البته این مردمی بودنه به معنای این نیست که اون در واقع یک نوع تخصص منحصر به فرده،
یعنی هر کس میتونه داشته باشه و رمز موفقیته. ایشون تابع محض تکالیف شرعی شد، اون چی که ولایت براش تعیین میکنه و اون چی خودش تشخیص میده تکلیف شرعی.
ممنونم، اجازه بدید نظر آقای کوملی رو هم بپرسم. آقای کوملی، سبک مدیریتی و فرماندهی حاج قاسم، خیلی کوتاه، زمانمون هم زیاد نیست، ولی نکات اصلی رو بفرمایید که چه ویژگی‌هایی در رفتارشون وجود داشت که میتونه الگو باشه.
بله خب، حاج قاسم ویژگی‌های منحصر به فرد زیاد داشت. این آدم خیلی قدری بود. شما بالاخره مقایسه می‌کنید با مدیریت‌های دیگه‌ای که داریم می‌بینیم در کشور خودمون و کشورهای دیگه.
قدر به معنی چی؟
یعنی که قابلیت اینو داشت که همزمان چند پرونده رو داشت موازی پیگیری می‌کرد. خب حاجی موقعی که وارد مسئولیت سپاه قدس شد، دو سال بعدش 2000 اتفاق افتاد. جنگ ما، و از اون به بعد دیگه حاج قاسم 20 سال تقریبا درگیر جنگ، یعنی 2001 آمریکایی ها آمدن، 2002-2003 2006 جنگ 33، 2008 جنگ 22 روزه، 2011-2012 بعد بیداری اسلامی، بعد داعش، بعد
یعنی
یک حجم عجیبی واقعا کار. و خب این ویژگی های منحصر به فرد آدم هاست، واقعا ما نمیتونیم بگیم اینا تو همه میتونه شکل بگیره. و عرصه مدیریتیش، تعاملش با نیرو که حالا استاد اشاره کردن، خیلی ویژگی های خاصی داشت. و اون توکلش واقعا به خدا، اهل فکر بود، اهل مطالعه بود. تو تمام هواپیما عکسش هست، در حال کتاب خوندن میرفت با مسئولین کشورهای مختلف میشست بهشون تحلیل میداد، میگو از این زاویه نگاه میکنه، اینم نگاه کن، نقش روسیه اینه، نقش فلان اینه، میرفت. یعنی توان فکری تحلیلی داشت، یک نیروی نظامی صرف نبود.
کوملی، من فکر میکنم حالا البته کار زیاد شده در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی، اما جا داره که دانشگاه های ما، پژوهشکده های ما، حتی به لحاظ رسانه‌ای این شخصیت ملی و حتی میخوام بگم بین المللی واکاوی بشه، در موردش باید فیلم هایی ساخته بشه، چون این اقتدار نظامی رو آقا در کنارش میبینید، همین فرد در صف اول نماز دست به سر اون کودک میکشه و اون آرامش و اون عاطفه. درست های دکتر؟ اینا نکاتیه که واقعا کاش بیشتر بهش پرداخته بشه. شهید حاج قاسم سلیمانی الگوی بسیاری از جوانان ایرانی حتی در سطح منطقه و جهان، چقدر ایشون در بویژه در جبهه مقاومت دوستدارانی داره و اینا همه سرمایه های ملی ماست. نمیدونم، زمان خیلی کم داریم، شاید در حد 2-3 ثانیه. آقای دکتر، تحولات منطقه رو همشو میدونیم، به نظر شما چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده، چیکار باید بکنیم؟ خیلی کوتاه البته.
ببینید، جنگ روسیه یه جنگ روانی بود، یعنی روسیه به جنگ روانی باخت، نه جنگ نظامی.
سوریه
به جنگ روانی باختن. شاید 2-3 ساعت قبل از اینکه اینها سقوط کنن، برای همه مردم پیامک اومد که تسلیم شید، و این بسیار اثر گذاشت.
این همون جنگ شناختی است.
جنگ شناختی بود. ما تو این زمینه باید بتوانیم مردممون رو بیمه کنیم،
یعنی ممکنه در مورد ما هم رخ بده.
بله میتونه، یعنی ما تو جنگ روانی اگر ببازیم، جنگ نظامی دیگه اثری نداره.
شما به جنگ شناختی خیلی اهمیت میدید. آقای دکتر شما چی؟
من یه نکته عرض بکنم درباره حاج قاسم، چون حاج قاسم یه روحیه وحدتگرای خیلی خوبی داشت، با گروهای سیاسی مختلف در کشور کار میکرد، و همین دلیل هم وقتی به شهادت رسید اینطوری مردم ازش استقبال کردن.
وفاق عملی داشت.
الگوی وفاق و وحدت ملی بود حاج قاسم. کاش همه سیاسیون ما اینگونه رفتار.
خیلی ممنونم آقای کمیلی، آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی. خیلی خوشحال شدم شما رو در این برنامه دیدم. از آقای نیکخوی متین هم سپاسگزارم. تهیه کننده ما خانم فاطمه ربانی بودن و آقای محسن کریمی هم صدا